بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بل لعموم اوفو بالعقود به نسبت الى ما لیس فیه خیار المجلس بالاصل او بالاشتراط و یثبت الباقی بعدم القول بالفصل و یدل علیه ایزن ظاهر و غیر واحد من الاخبار منها صحیحة الفضیل ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما الشرط فی الحیوان قال ثلاثة ایام للمشتری قلت و ما الشرط فی غیر الحیوان قال البیعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما و ظهوره في اختصاص الخيار بالمشتري و اطلاق نفي الخيار لهما في بيع غير الحيوان بعد الافتراق يشمل ما اذا كان الثمن حيوانا و يتلوها في الظهور روايه علي بن اسباط عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال الخیار فی الحیوان ثلاثة ایام للمشتری فإن ذکر القید مع اطلاق الحکم قبیح الا لنکتة جلیه و نحوها صحیحة الحلبی فی الفقیه عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الحیوان کلهی شرط و سلاست ایام للمشتری و صحیحت ابن رعاب عن ابی عبدالله علیه السلام قال الشرط فی الحیوانات سلاست ایام للمشتری و ازهر من الکل صحیحت و ابن رعا. بحث در این بود که آیا خیار حیوان هم برای بایع ثابت است و هم برای مشتری یا فقط برای خصوص مشتری، چون در باب بیع حیوان سه جور تصور میشه. گاهی حیوان مثمن است و ثمن اشیاء دیگر، گاهی مثمن غیر حیوان است و ثمن حیوانه، گاهی ثمن و مثمن هر دو حیوان هستند، یعنی حیوان را به حیوان معاوضه می کنند. آیا در همه این موارد خیار برای یکی از متبایعین است یا برای هر دوی از متبایعین، یا باید بین موارد فرق بگذاریم؟ مشهور بین فقها این بود که مطلقا در باب حیوان خیار برای مشتری ثابته، حالا چه حیوان مثمن باشه، چه هم مثمن باشد و هم ثمن باشه، خیار فقط برای مشتری ثابته. که دیروز فتوای شامیون خمس و هلیون ست، شیخین، صدوقین، ابن حمزه، جمعی از فقها را نقل کردند که این بزرگواران فرموده بودند خیار فقط برای مشتری ثابته. حتی سید ابن زهره در قنیه نقل اجماع کرده بودند بر اختصاص خیار برای مشتری، و مرحوم شیخ هم در آخر بحث همین قول را از استادشون نقل کردند و فرمودند و هو الاقوا، اقوا همین است که بگوییم خیار برای مشتری ثابته. برای ثبوت خیار برای مشتری به ادله ای تمسک کردن، یکی از ادله همون نبوی معروف بود که پیغمبر فرموده بودن البیعانه بالخیاره مالم یفترقا فاذا افترقا فقد وجب البیع. خب اذا افترقا فقد وجب البیع ولا خیار لهما بعد الرضا منهما، این عموم داره، اگر عموم نداشته باشد حد اقل اطلاق دارد و اطلاق شامل می شود جایی را که مبیع حیوان باشد یا غیر حیوان باشد، منتها از تحت این عموم فقط مشتری خارج می شود، چون مشتری رو اجماع داشتیم بنابر نقل ابن زهره که خیار برای او ثابت هست، پس مشتری را خارج می کنیم ولی بقیه که از جمله بقیه هست بایه تحت این اضف ترقا و جبل بی داخل هستند. از جمله ادله ای که برای اختصاص خیار برای مشتری نقل کرده ان اون عموماتی است که از اون عمومات لزوم البی استفاده می شد، مثل این عموم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. یک مسئله انشاءالله بعدن خواهد آمد که آیا در یک زمان می شود یک نفر دو تا خیار داشته باشه یا نه. خیلی از فقها گفته ان نه، یک انسان در یک وقت بیش از یک خیار نداره، برای این که اجتماع مثلین صحیح نیست، اجتماع مثلین امکان پذیر نیست. منی که از راه مجلس خیار داشتم دیگه معنا ندارد که از راه حیوان هم خیار داشته باشم. حالا اگر ما این قول را پذیرفتیم و گفتیم در یک زمان بایع یا مشتری فقط یک نوع خیار دارن، چطور می توانیم به این عموم تمسک کنیم؟ در اون جاهایی که خیار مجلس هست نمی شود به این عموم تمسک کرد، چون این عموم تخصیص می خوره و وقتی تخصیص خورد دیگه تمسک به عام مخصص جایز نیست، مگر این که از این اوفو بالعقود دو رقم عموم استفاده کنیم، هم عموم افرادی استفاده کنیم هم عموم ازمانی، بگیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود یعنی به کل عقده، و یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود یعنی فی کل زمانه، زمان خیار مجلس را کنار میگذاریم ما بقیه زمانها را می توانیم به عموم اوفو بالعقود تمسک کنیم. حالا اگر ما این رو نپذیرفتیم و گفتیم از اوفو بالعقود فقط عموم افرادی استفاده میشه، عموم ازمانی استفاده نمیشه، کجا ما می توانیم به این عموم تمسک بکنیم؟ اون جاهایی که در بیع خیار مجلس نباشه. حالا یا خیار مجلس نباشد بل اصاله، مثل مواردی که سابقا داشتیم، اگر کسی پدر یا مادر خودش را می خرید برای او خیار مجلس ثابت نبود، چون ینعت قل مبیع و علل مشتری، یا جایی که عرشبت که مبیع ما مسلمانی بود که از کافر خریداری می شد، یا جایی که خود عبد خودش را از مولای خودش می خرید. در این موارد ما گفتیم خیار مجلس ثابت نیست. در اینجاهایی که بالاصاله خیار مجلس ثابت نیست، یا در جاهایی که خیار المجلس بالاشتراط ساقطه، یا شرط سقوط کرده ان، یا شرط اسقاط کرده ان، یا حالا تصرف که بعد میاد دیگه، اونجایی که شرط سقوط یا شرط اسقاط کرده باشن، اونجاها خیار مجلس نیست. در هر عقد بیعی که خیار مجلس برای متبایعین نیست، از اول این عقد لازم منعقد میشه. از اول که لازم منعقد شد، عموم شامل میشود جایی را که مبیع حیوان باشد یا غیر حیوان باشه. عموم شامل میشود هم مشتری را و هم بایع را، منتها مشتری را با اجماع خارج میکنیم، بایع در تحت عموم باقی میماند. پس میتوانیم تمسک بکنیم به عموم اوفو بالعقود، اما در خصوص اون عقدهایی که خیار المجلس برای متبایعین ثابت نیست. خب در غیر اونجا را چه بگیم؟ میگیم حالا که خیار حیوان برای بایع در جایی که خیار مجلس نیست ثابت نشد و بیع نسبت به او لازم شد، در اونجاهایی هم که خیار مجلس هست باز بیع نسبت به او لازمه، اما دیگه لزوم را از عموم استفاده نمی کنیم، لزوم را از عدم قول به فصل استفاده می کنیم. هر کس گفته است برای بایع خیار نیست، چه جایی که خیار مجلس نباشد گفته است و چه جایی که خیار مجلس باشه. پس نمیتونیم بگیم جایی که خیار مجلس نیست بیع نسبت به بایع الحیوان لازمه، اما جایی که خیار مجلس هست بیع نسبت به او جایزه. پس در بقیه جاها، یعنی جاهایی که خیار مجلس هست، اونجاها رو هم میگیم بیع نسبت به بایع الحیوان لازم است، از باب عدم قول به فصل، نه از باب عموم اوفو بالعقود، چون اونجا دیگه به عموم اوفو بالعقود نمیتوانیم تمسک بکنیم. اینجا عام ما تخصیص خورد با خیار مجلسی را که برای عرشبت که اون متعاقدین اثبات کردیم. پس چند تا دلیل تا اینجا ذکر کردیم؟ دو دلیل، یکی البیعانه بالخیار، یکی اوفو بالعقود، یکی هم شهرت محصلی که دیروز عرض کردیم، یکی هم اجماعی که سید ابن زهره در قنیه نقل فرموده بودن. پنج تا روایت هم داریم که این روایت ها همش صحیح هست. این پنج تا روایت صحیح هم دلالت دارد بر این که خیار الحیوان فقط برای مشتری است، برای غیر مشتری نیست. یکی همون روایتی که سابقا به قسمتی از او اشاره کردیم، روایت فضیل ابن یسار، که فضیل ابن یسار یک جا از امام علیه السلام سوال می کند ما شرط فی الحیوان، خیار در حیوان چیست، چگونه است؟ امام می فرماید خیار در حیوان الشرط فی الحیوان ثلاثت و ایام للمشتری. خب اینجا با این للمشتری از دو جای للمشتری استفاده می کنیم که این خیار مخصوص مشتری است، یکی لام للمشتری که بگیم این لام لام اختصاصه، یکی این که مشتری را امام ذکر کرده و بایع را امام ذکر نکرده و این مفهوم داره، مفهومش این است که خیار برای مشتری ثابت هست و برای غیر مشتری که بایع باشد ثابت نیست. پس مفهوم این صحیح دلالت بر اختصاص داره. مفهوم مخالف؟ بله؟ باشه دیگه، چون در مقام بیانه، چون در مقام تهدید هست، اینجا دلالت بر مفهوم داره، قرینه هست دیگه. خیلی از جاها داریم که ولو وصفم باشد، اما وقتی در مقام بیان چیزی بودن، وقتی در مقام تهدید چیزی بودن، الماء اذا بلغ قدر کرن لم ینجس خوشی. خب وقتی در مقام تهدیده، معناش این است که الماء اذا لم یبلغ قدر الکره لا ینجس خوشی. اینجا همین جوری است دیگه، وقتی فرمودن خیار برای مشتری ثابت است، یعنی برای غیر مشتری، چون در مقام بیان هستن دیگه، ثابت و الا خوب بود ذکر میکردن یک کسی که حکیمه، یک کسی که عاقله، یک کسی که در مقام بیان هست، یک کسی که ملتفت هست، هر چیزی که در حکمش دخالت دارد باید ذکر بکنه. اگر بایع هم در ثبوت خیار دخالت داشت خوب بود ذکر میکرد. همین که امام علیه السلام ذکر نفرموده است، معلوم میشد برای غیر مشتری خیار ثابت نیست. عنایت فرمودی. این یک. و سه تا روایت دیگه که اون روایات هم همشون به این مضمونه، که در اون روایات هم آمده است و خیار را برای مشتری ثابت کرده است، اون وقت مفهومش این است که برای غیر مشتری ثابت نیست. فقط یک روایت داریم که مفهوم نیست بلکه منطوقه. از امام سوال میکنه من شرط و فل حیوان، شرط در حیوان چیست؟ آیا خیار حیوان مال بایع است، مال مشتری است، مال هر دو؟ امام در جواب سوال می‌فرماید خیار برای مشتری ثابته. پس این روایت آخری که امام تصریح فرموده است به ثبوت خیار برای مشتری، معلوم می‌شد غیر مشتری که بایع باشه خیار نداره. پس 5 تا روایت داریم، یکی هم اجماع داریم، اجماع منقول، یکی هم شهرت محصل و یکی هم البیان، یکی هم عموماتی که ازش لزوم العقد را استفاده می کردیم. این ادله. اما چه کنیم؟ در مقابل همه این ادله یکی از فحول فقها ایستاده است. مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه در انتصار در مقابل همه این ادله ایستاده و فرموده از خیار حیوان هم برای بایع ثابته و هم برای مشتری ثابته، بلکه در انتصار برای ثبوت خیار برای متبایعین عرض می شود که نقل اجماع کرده. ایشون اجماع نقل کرده است بر این که خیار برای هر دو ثابته. برای اثبات مدعای سید ما 2 دلیل میتونیم ذکر کنیم، یکی استصحاب و یکی هم صحیحه محمد ابن مسلم. اما استصحاب، ما میگیم عقدی که انجام شد در زمانی که خیار مجلس هست، این عقد جایز است یا لازم؟ جایز. خیار مجلس که منقضی شد، شک داریم با انقضاء خیار جواز العقد هم ارتفع یا لم یرتفع؟ چه کار میکنیم؟ استصحاب میکنین جواز العقد را، میگیم اگر بایع هم خاص بر هم بزند امکان بر هم زدن برای او هست. منتها این چه نوع استصحابی است؟ نه جواز مجلسی را استصحاب بکن، چون جواز مجلس ارتفع، یقین داریم که از بین رفته. این از قبیل استصحاب کلی قسم ثالثه. چون اگر نظرتون باشه مرحوم شیخ در رسائل استصحاب کلی را سه قسم کردن، فرمودن اگر چنانچه ما کلی را خواستیم استصحاب بکنیم از دو حال خارج نیست، یا حالا که یک مصداقی رفته است و من هنوز شک در بقای کلی دارم، میدونم اون مصداق از بین رفته اما کلیش هم شک دارم از بین رفته است یا نه، چون احتمال میدهم از اولی که این نوع آمده است نوع دیگری هم با او همراه بوده، مثلا بنده یقین دارم در این اتاق پشه بوده است، ولی احتمال میدهم در اون وقتی که پشه در این اتاق آمد یک فیلی هم با این پشه همراه اومدن. خب پشه دیگه بیش از 24 ساعت زنده نیست، یا 3 روز بیشتر زنده نیست، الان روز چهارمه، اما فیل تا 1 هفته هم اگر گرسنه باشد نخواهد مرد. ولو من یقین دارم پشه از بین رفته اما احتمال میدهم چون همراه این پشه فیلی هم آمده باشد، پس من احتمال میدهم هنوز کلی حیوان در اینجا وجود داشته باشه. این یه نوعش بود. گاهی نه، احتمال میدهم که همزمان با از بین رفتن این مصداق فرد دیگری وجود پیدا کرده باشه، که از دو راه وجود پیدا کرده باشه، یا اون فرد از بین رفته مبدل به این فرد شده باشه، یا همزمانی که اون فرد از بین رفت مقارنن یه فرد دیگری آمد. به اولیش میگیم استصحاب کلی قسم دوم، به دومیش میگیم استصحاب کلی قسم سوم. مثلا بنده یقین دارم در این، فرض کنید که اتاق فلان حیوان بود و یقین دارم اون حیوان از بین رفته، ولی معمولا اون حیوان وقتی از بین رفت خود به خود اجزای بدنش مبدل به کرم میشه، پس من اینجا احتمال میدهم که وقتی اون حیوان از بین رفت مبدل شده است از بین رفتنش به یک حیوان زنده دیگر، یا نه این حیوان در این اتاق بود، در این استابل بود، این استابل دو تا در داره، بنده یقین دارم از این در رفته بیرون، ولی احتمال میدهم با بیرون رفتن این یک حیوان از اون در وارد شده باشه. به این استصحاب میگیم استصحاب چی؟ کلی قسم سوم. اینجا هم همینجور بیاییم بگیم درست است در یک زمان دو تا خیار برای یک عقد ثابت نیست، ولی خیار المجلس که ساقط شد احتمال میدهم با سقوط خیار المجلس یک خیار دیگر به عنوان خیار حیوان، نه برای مشتری، چون مشتریش یقینی است دیگه، نسبت به بایع یک خیار دیگر به نام خیار الحیوان ثابت شده باشه. پس میگم همون جواز کلی را چه کار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. پس یکی از ادله ای را که مرحوم سید مرتضی از طرف ایشون بهش استدلال کرده اند این استصحابه، که انشاءالله عرض شود که روشن شد. دلیل دوم صحیحه محمد ابن مسلمه، که در اون صحیحه امام علیه السلام رسماً تصریح می‌فرمایند که خیار حیوان هم برای بایع ثابت است و هم برای مشتری ثابته، و این روایت از اون روایات گردن کلفت. مرحوم شیخ میگن گرچه صحیحه ابن رعاب تصریح داشت به این که برای بایع ثابت نیست، خب قهرن بین صحیحه ابن رعاب و صحیحه محمد ابن مسلم چی حاصل میشه بینشون؟ تعارض حاصل میشه، ولی تعارض که واقع شد صحیحه محمد ابن مسلم بر صحیحه ابن رعاب مقدمه، چون اولا محمد ابن مسلم از اصحاب اجماعه، ما بعض از روات داریم از اصحاب اجماع، یعنی همه فقها اجماع دارن بر این که اگر روایت به این راوی رسید قطعا این راوی از امام نقل کرده، از این آدم درستیه. هیچ کس راجع به ثقه بودن و عدل بودن و ضابط داشتن محمد ابن مسلم یا زرارت ابن اعین شک و یا جمیل ابن دراج شک و شبهه‌ای نداره، این اولا. و ثانیاً این صحیحه ابن رعاب در قرب الاسناد نقل شده و تازه خود قرب الاسناد را یک عده روش حرف دارن، چون در مؤلفش حرفه. آیا این قرب الاسناد تألیف محمد ابن علی ابن جعفر همیری است یا تألیف خود علی ابن جعفر همیری؟ پس اولا در مؤلفش حرفه، و ثانیا بر فرض ما آمدیم و قبول کردیم، اما خیلی از فقها و خیلی از محدثین اجماع دارن و اتفاق دارن که اگر روایتی در کتب اربعه نقل شد این دیگه 100% حجت، اما اگر روایتی در کتب اربعه نقل نشد فیه مافی، و اون خبر محمد ابن مسلم در کتب اربعه نقل شده، ولی این صحیحه ابن رعاب در کجا نقل شده؟ در قرب الاسناد. این هم یکی. پس به این جهت ما میگیم اگر تعارضی هم بین این دو تا خبر واقع بشود، ما خبر محمد ابن مسلم را بر اون خبر عرض شود که ابن علی ابن رعاب مقدم می‌داریم. این هم یکی. خب ان قلت، شما چند تا مشکل دیگه دارید. یک مشکل شما این است که شهرت محصل دارید در مقابل. میگیم شهرت محصل رو هم اعتنابش نمی کنیم. چرا؟ چون شهرت محصل کجا به در؟ اولا که شهرت از ادله نیست. بر فرضم حالا ما غمز عین بکنیم، شهرت محصل وقتی به درد ما میخورد که مدرکی نباشه. ما یقین داریم همه کسانی که فتوا داده اند به اختصاص الخیار بالمشتری به همین روایات تمسک کردن، به عمومات تمسک کردن، به اطلاقات تمسک کردن، پس دیگه شهرتشون دلیل نیست، میریم سراغ همین ادله ای که دارن. و اما اجماع سید ابن زهره، میگیم اجماع هم اینطور که شما میگید نیست، اجماع دلیل لبیست، دلیل لفظی نیست. ما از اجماع استفاده نمی کنیم، معقد اجماع این نیست که خیار برای مشتری هست و برای بایع نیست، این هست و نیست نیست. از اجماع بیش از این استفاده نمی کنیم که خیار حیوان برای مشتری هست، اما برای بایع هست یا نیست دیگه اجماع از او چیه؟ ساکته. می شود برای بایع هم باشه. بنابراین اجماعی را هم که سید نقل کرد اون هم نمی تواند در مقابل این خبر قد علم بکنه. فقط ما هستیم و عرض کنم که اون 4 صحیحه دیگر و این خبر محمد ابن مسلم، یک طرف یک خبر صحیح هست، یک طرف 4 خبر صحیحه. اینجا را چه کنیم؟ اینجا را هم میگن اگر نظر شریفتون باشد در بحث تعادل و ترجیح، اونجا ما گفتیم تا مرجحات دلالی باشد نوبت به سند نمیرسه. درست است سند اون روایت چهار تا، سند این یکی، اما مرجحات سندی بعد از مرجحات دلالی است. اگر دو تا روایت داشته باشیم، یکی دلالتن اقوا باشه دیگری دلالتن از اف باشه، ولو از اف ده تا روایت باشه، اما اون اقوا یک روایت باشه، اونی که دلالتش قوی تر است مقدم است بر اونی که دلالتش ضعیف تره و پر واضحه چهار تا صحیحه با مفهومشون دلالت کردن بر اختصاص الخیال للمشتری، اما صحیحه محمد ابن مسلم با منطوقش دلالت کرد بر این که خیار برای بایه و مشتری است. پس چون این صحیحه از حیث دلالت اقواس از اون سه ها، بنابراین این می شود بر اونها مقدم. حالا عنایت بفرمایی. یکی از ادله ای که به او تمسک شده است برای اختصاص الخیار للمشتری، اون عموماتی است که دلالت داشته بر لزوم بی. مثل چی؟ مثل این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. عرض می شود که این هم یک. البته این اوفوا بالعقود را کجا می تونیم بهش تمسک بکنیم؟ به نسبت مجلس نداره، مثل بیع من ینعتق علی المشتری، یا بل اشتراط خیار مجلس نداره، مثل این که شرط سقوط یا اسقاط کرده باشن. خب در اونجاها میگیم برای بایع نیست، بایع تحت عموم اوفو بالعقود داخله. فقط کی خارج میشه للاجماع؟ فقط مشتری خارج میشه. و یثبت الباقی و لزوم عقد برای بایع ثابت می شود در باقی عقود، یعنی اونجایی که خیار مجلس است، به عدم القول بالفصل. که باز اینجا حاشیه کلانتر شما را به اشتباه نیندازه، ایشون کم لطفی کرده. و یثبت الباقی و لزوم عقد و لزوم بی نسبت به بایع در باقی عقدها، یعنی باقی یعنی اونها که خیار مجلس داره، در اونها هم یثبت اللزوم، اما نه از باب عموم اوفو بالعقود، بلکه از باب عدم قول به فصل. هر کس فی ما لیس فیه خیار المجلس گفته از عقد نسبت به بایع لازم است، در اونجایی هم که فیه خیار المجلس گفته است لازمه. نمی شود اونجا لازم باشه اما اینجا چی باشه؟ جایز باشه. و یدل علیه ایزن، باز دلالت دارد بر اختصاص الخیار بالمشتری ایزن، ظاهر و غیر واحد من الاخبار، روایات متعددی باز دلالت داره. منها صحیحة الفضیل ابن یسار، یکی صحیحه فضیل بن یسار است عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما الشرط فی الحیوان، خیار حیوان چگونه است؟ قال ثلاثه ایام للمشتری، سه روز برای مشتری. قلت و ما الشرط فی غیر الحیوان، در غیر بیع حیوان خیار چگونه است؟ فرمود البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما، که از این ذیل روایت علاوه بر اختصاص الخیار للمشتری چیز دیگری را هم ثابت می‌کنیم و اون این است که اگر حیوان مسمن نبود، اگر حیوان سمن بود، آیا در این بیع غیر حیوان داخل هست یا نیست؟ بیع غیر حیوان یعنی جایی که مبیع حیوان باشد، اون وقت جایی که مبیع حیوان نیست می شود سمن حیوان باشه، می شود سمن غیر حیوان باشه. در همه جاها امام فرموده است اذا افترقا فلا خیاره. بنابراین از این ذیل این مطلب رو هم استفاده می کنیم. و ما الشرط فی غیر الحیوان قال البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا فلا خیار منهما بعد الرضا و ظهوره فی اختصاص الخیار بالمشتری، ظهور ظاهر این روایت در اختصاص خیار برای مشتری و اطلاق و نفی الخیار لهما، و این که امام به طور کلی خیار را از بایع و مشتری نفی کرد، خیار حیوان را فی بیع غیر الحیوان، در جایی که حیوان مبیع نباشه مطلقا، حیوان مبیع نباشه مطلقا یعنی ولو حیوان چی باشه؟ سمن باشه. و اطلاق و نفی الخیار للبایع و المشتری در بیع غیر حیوان بعد الافتراق، این اطلاق یشمل ما اذا کان السمن و حیوانا، اونجایی را هم که سمن حیوان باشه، اونجا را هم امام فرموده خیار حیوان نیست. و یتلو حافظ ظهور و تل و همین خبر از نظر ظهور که از مفهومش استفاده می شود، روایت علی ابن اسباط عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال علیه السلام الخیار فی الحیوان ثلاثه ایام للمشتری. خب اگر خیار هم برای مشتری بود و هم برای بایع بود، ذکر مشتری خصوصا لغو نبود، پس برای این که این ذکر را از لغویت خارجش بکنیم، میفهمیم که خیار فقط مال مشتری است، مال غیر مشتری نیست. فان ذکر الغیر، این که امام فرمود للمشتری مع اطلاق الحکم، اگر حکم مطلق باشه هم برای بایع و هم برای مشتری، ذکر قید مع اطلاق الحکم قبیح، الا اینکه این قید یک نکته ای داشته باشد و اون نکته چیه؟ اینکه خیار مخصوص اینه، الا لنکته جلیه، که همون اختصاص الخیار بالمشتری باشه. و نحو صحیحه ابن فضیل بن یسار صحیحه حلبی است که مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه نقل کرده، ان ابی، که یکی از کتب اربعه است، ان ابی عبدالله علیه السلام قال فی الحیوان کله، هر حیوانی، فی الحیوان شرط و ثلاثه ایام، خیار سه روز ثابت است للمشتری. و صحیحه علی ابن رعاب از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود الشرط فی الحیوانات ثلاثه ایام للمشتری، همه اینها ازش اختصاص فهمیده میشه. و از هر من الکل، و از همه این روایات ظاهرتر بلکه شبه صراحت صحیحه ابن رعاب است که المحکیت عن قرب الاسناد، از قرب الاسناد حکایت شده، که ما البته قرب الاسناد چند تا داریم، یکی مال این ابن باب وحر رضوان الله تعالی علیه، یکی مال این علی ابن ابراهیم که آخر این پارک دفن صاحب تفسیر علی ابن ابراهیم، یکی مال کرخی یا کوفی است، یکی هم مال محمد ابن محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن علی ابن جعفر همیری یا علی ابن جعفر همیری، که مراد ما از قرب الاسناد این چهارمی است. و این کتاب ها برای این بود است که سندها را کم کنند دیگه، چون اینا قریب الافق با امام بودن، با سه واسطه یا دو واسطه از امام نقل می کردن. به این جهت اینا میگن اسنادش خیلی قریبه، یعنی نسبت دادن و سند دادن به امام روایات خیلی نزدیکه، واسطه زیاد نمیخوره. عن قرب الاسناد، قال سألت ابا عبدالله، از امام صادق علیه السلام پرسیدم، ان رجل اشترا جاریتن، مردی کنیزی خریده، لمن الخیار، للمشتری او للبایع او لهما کلیهما. امام در جواب فرمود الخیار و لمن اشترا نظرت سلاست ایام، یا نظرتن سلاست ایام، هر دوش درسته، سه روز. حالا نظرت سلاست ایام، تو خود وسائل سلاست ایام نظرتن هست، تو بعضی از این نسخ مکاسب هم عرض سلاست ایام نظرتن یا نظرتن هست، اینجا نظره را مقدم داشته، هر دوش هم معناش فرقی نمی کنه. اگر نظره باشه، یعنی برای دقت، برای این که ببیند حیوان آیا عیبی داره عیبی نداره، به این جهت سه روز بره تأمل بکنه و تفکر کنه و خوب بررسی بکنه. اگه نظرتن باشه، یعنی مهلت تأخیر فقط تا چند روزه، مهلت تأخیر فقط تا سه روزه، و من کان از او اسرتن فنظرتون الى میسره، یعنی اینقدر بهش مهلت بدین تا یوس پیدا بکنه. پس یا به معنای مهلت سه روز اگه نظره باشد، یا برای دقت در سه روز اگر نظره باشد. نظرتن سلاست ایام، یا نظرت سلاست ایام، یا سلاست ایام نظرتن او نظرتن. فاذا مضت ثلاثه ایام فقد وجب الشراء، دیگه این عقد لازم شده. این پنج روایت، ولی سید مرتضی در مقابل ایستاده، و عن سیدنا المرتضی قدس سره و سید ابن طاووس، دو سید بزرگوار که از فحول فقها هستند، از این دو نفر نقل شده ثبوت و حول البایع ایزن، بایع هم خیار داره. سید مرتضی در انتصار نقل اجماع کرده و حکی عن الانتصار دعوال اجماع علیه لعصالت جواز العقد من الطرفین، اصل جواز العقد است، هم نسبت به بایع هم مشتری، مشتریش که دلیل اجتهادی داشتیم، بایعش را با همون استصحاب کلی قسم سوم که عرض کردیم. بعد از ثبوت خیار المجلس، خیار مجلس که ثابت شد و منقضی شد، بعدش خیار را برای بایع هم استصحاب میکنیم. یکی این اصل، البته این که میگیم لل اصل ولی صحیحه، برای این است که اگر از صحیح شما عیب و ایرادی پیدا کردید که دلیل اجتهادی است، اون اهمیه سراغ این دلیل فقاهتی. ولی صحیحت محمد ابن مسلم المتبایعانه بالخیار سلاست ایام فل حیوان، در حیوان متبایعان خیار دارند دیگه. و فی ما سوا ذالک، در ما سوای ذالک یعنی غیر حیوان، من بیعن حتی یفترقا خیار تا وقتی است که مجلس باشه. و به ها تخصص و عمومات و لزوم، اون عمومات مثل اوفو بالعقود حالا به طور مطلق یا بعد از افتراق مثل عموم البیعان بالخیار، اینها با همین صحیحه محمد ابن مسلم تخصیص میخوره و به ها و با همین صحیحه تخصیص میخورد عمومات لزوم مطلقا مثل اوفو بالعقود، یا عمومات لزوم بعد الافتراق مثل البیعان بالخیار. و هی ارجح، و این صحیحه از حیث سند ارجح است از صحیحه علی ابن رعاب که المحکیت عن قرب الاسناد، و قد صرحوا و خود فقها تصریح فرمودند به ترجیح روایت مثل محمد ابن مسلم، هم ضبطش از همه قوی تر بوده است، هم درکش از همه بالاتر بوده است، هم او بهتر میفهمیده است این خبر را که امام میگه تقیتا داره میگه یا برای بیان واقع داره میگه دیگه، و از اصحاب اجماع هم هست. و قد صرحوا به ترجیح روایت مثل محمد ابن مسلم و زرارت ابن اعین رضوان الله علیهما. حضرت به محمد ابن مسلم میگه برو بشین تو مسجد جامع کوفه برای مردم فتوا بده، من به خود میبالم که مثل تو این نشستی و برای مردم داری خلاصه فتوا میدی. یه همچه شخصیتی است، همین آقای بزرگواری است که امام بهش گفتن یه قدری خلاصه خودت را گرفتی، مثل این که تواضع کن. اومد در کوفه و آسیابانی را خلاصه پیشه خودش کرد و لذا معروف شد به محمد ابن مسلم طحان. و از رابه ما علا غیر هم من الثقات، اینها بر غیر خودشون مقدم هستند. مضافن علاوه بر این که این صحیحه در کتب اربعه هم نقل شده که مراد از کتب اربعه من لا یحضره الفقیه کافیه، کافی مال کلینی، من لا یحضر مال صدوق، و تهذیب و استبصار مال شیخ طوسی قدس الله سره القدوسی. المرجحه، همین کتب اربعه ای که مرجح است بر مثل قرب الاسناد، من الکتب التی، از اون کتبی که لم یلتفت الیها اکثر و اصحابنا. قرب الاسناد تقریبا از زمان علامه مجلسی به این طرف دیگه خیلی مورد عنایت واقع شده است، و الا قبل از مجلسی خیلی عنایت نداشتن. مع بعد غفلت هم انها، بعید است اصحاب از این روایت غافل شده باشن، این روایت را دیده اند و اون را تو کتاب ها نقل کرده اند، او ان مراجعته ها. پس این مال صحیحه ابن رعاب. و اما صحاح الاخر، اما اون چهار صحیحه دیگر که المکافعت و سندن، که از حیث سند تعارض می کند با صحیحه محمد ابن مسلم، فل انصاف، انصاف این است که صحیحه دلالتش اقواس از اون چهار تا. فل انصافو ان دلالتها بالمفهوم، اون چهار تا صحیحه با مفهوم دلالت داشت بر نفی الخیار عن البایه. لا تبلغ فی الظهور، مفهوم در ظهور نمی رسد به مرتبه منطوق صحیحه. فیمکن، پس میتونیم اون روایات را حمل کنیم، این که امام فرموده است برای مشتری، چون غالبا چه کسی است که از عیب اطلاع پیدا میکنه، چه کسی است تقاضای فسخ میکنه؟ مشتری، با یک حیوان مال خودش بوده دیگه، معلومات اضافی براش حاصل نمیشه. پس میشود اون روایت را حملش کرد علا بیان الفرد شدید الحاجه، لأن القالب فی المعامله، در معامله حیوان خصوصا بیع حیوان غالب کون و ارادت الفسخ فی طرف المشتری، مشتری است که میخواد فسخ کنه. چرا میخواد فسخ کند؟ لاطلاعه، برای این که اطلاع پیدا کرد، علا خفای الحیوان، بر خفایای حیوانی که اطلاع نداشت اما با یکی از اول مطلع بود، ولا ریبه. و در جای خودش در باب تعادل و ترجیح گفته شده است که ان الازهریت فی الدلاله، اگر روایتی از حیث دلالت ازهر بود، این متقدمتون، این مقدم از فی باب ترجیح علل اکثریه. و ما ذکره فی تأویل صحیحت ابن مسلم، اما اون چه در تأویل صحیحه ابن مسلم گفته ان که امام که میخواد بفرماید برای هر دو، چون برای این مجموع است، یکی به نفعش یکی به ضررش، خیار به نفع مشتری است و به ضرر بایه، چون خیار برای هر دو است پس هر دو خیار دارن، اما یکی له و یکی علی. این واقعا حرف بی خودی است. و اما اونچه که در تأویل صحیحه ابن مسلم نقل شده من ان خیار الحیوان للمشتری علی البایه، به نفع مشتری و بر علیه بایه، فکان بین المجموع، پس هر دوی اینها خیار دارن، ففی غایت سقوط، با شهرت چه کنیم؟ و اما شهرت المحققه والمحصله فلا تسیر حجتن، این دلیلی بر سید نیست، نه تنها بر سید، اصلا شهرت محصل وقتی سندش مشخص باشه بر هیچ کس حجت نیست. فلا تسیر حجتن علی سید بل مطلقا بعد العلم به مستند المشهور، وقتی میدانیم که مشهور دلیلشون همین روایات بوده است. و عدم احتمال وجود مرجحن لم یذکرو، و احتمال نمیدیم مرجح دیگری بوده است که ذکر نفرموده باشن، با اجماع چه کنیم؟ و اجماع الغنیه، اجماع غنیه را اولا اگر قبول بکنیم، لو سلم الرجوع او الی اختصاص بالمشتری، قبول نداریم که اختصاص به مشتری ازش فهمیده بشه. از اجماع چی فهمیده میشه؟ اصل و ثبوت الخیار، اما این که برای بایع نیست ندیگه. فلو سلم رجوعه الى اختصاص الخیار بالمشتری لا مجرد ثبوته له معارضون به اجماع الانتصار، این اجماع با اجماعی که سید در انتصار نقل کرده است با هم تعارض میکنن. حالا چگونه جواب بدیم؟ انشالله فردا، انشالله.